نوع بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بیستم آذر 1400 خورشیدی، 11 دسامبر 2021 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما در ابتدا همکارم نسرین افشار با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از تو پروانه و سلام به شنوندگان رادیو فردا. معلمان ایرانی امروز شنبه در اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه بندی و عدم افزایش حقوق خود در بیش از 60 شهر تحصن کردند. به گزارش کانال تلگرامی تشکل‌های صنفی معلمان، آنها خواستار اجرای طرح رتبه بندی مشاغل و افزایش حقوق به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند. از دیگر مطالبات تحصن کنندگان، آزادی معلمان زندانی، پرداخت پاداش پایان خدمت و اجرای قانون همسانسازی حقوقها مبتنی بر قانون خدمات مدیریت کشوری برای بازنشستگان است. تصاویر منتشر شده در کانال تلگرامی تشکل‌های صنفی معلمان نشان می‌دهد آنها به جای حضور در کلاس‌های درس در دفتر مدارس تحصن کردند. حدود 3 ماه پس از مخالفت ایران با تعویض کارت حافظه دوربین‌های تأسیسات کرج، سفیر ایران در لندن بدون ارائه شواهد گفت ممکن است در جریان حمله به این سایت دوربین‌ها هک شده و از آن برای حمله استفاده شده باشد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، دیروز جمعه محسن بهاروند، سفیر ایران در لندن، بدون اشاره به یک زمان دقیق گفته است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید تا پایان تحقیقات ایران در این زمینه صبر کند. حمله به شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران تسا واقع در کرج که ایران آن را به اسرائیل نسبت می‌دهد، اوایل تیر ماه امسال رخ داد. پس از آن ایران با وجود توافق با آژانس در روز 22 شهریور به بازرسان آژانس انرژی اتمی اجازه تعویض کارت حافظه دوربین‌های این مجموعه را نداد. مقام‌های دولت ایران علاوه بر تحقیقات امنیتی با این استدلال که چون در این مرکز مواد هسته‌ای وجود ندارد، آن را مشمول قوانین پادمانی نمی‌دانند و مانع از دسترسی آژانس می‌شوند. بازرسی از تأسیسات کرج در ماه‌های اخیر به یک موضوع اختلاف برانگیز مهم در روابط ایران و آژانس تبدیل شده است. بنیاد ستاره بهشتی گزارش داده است که گوهر عشقی، مادر ستاره بهشتی، از قربانیان شکنجه در زندان‌های ایران روز پنجشنبه در راه مزار فرزندش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه سر و صورت مجروح شد. بنیاد ستاره بهشتی روز جمعه تصویری از خانم عشقی را منتشر کرد که با سر و صورت باند پیچی شده روی تخت بیمارستان است. خانم عشقی در ویدیویی که از طرف بنیاد ستاره بهشتی منتشر شده حمله دو فرد ناشناس را توضیح میدهد.
داشتم میرفتم مامزده، یه موتوری دو نفر بودن، یکیشون پیاده شد، من خورداد روی میلی گرده داد، یه نفهمیدم کجا هستن. چشم باز کردم بروش مدم دیدم پیوارست.
ستاره بهشتی در سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی در وبلاگ خود بازداشت شد و بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان خود را از دست داد. در دومین روز از مذاکرات تازه احیای برجام در وین میان ایران و قدرت‌های جهانی در روز جمعه، یک منبع اروپایی گفت طرفین بر اساس متن‌هایی که 5 ماه پیش مورد بحث قرار گرفته بود مذاکره کردند. اما علی باقری، مذاکره کننده ارشد ایران، گفت تهران بر مواضع سختگیرانه خود پایبند است. این مذاکرات هفته گذشته به دلیل پیشنهادهای تازه ایران به حال تعلیق درآمده بود. در دومین روز این مذاکرات علی باقری گفت پیشنویس‌های شروطی که هفته گذشته از سوی ایران ارائه شد توسط طرف‌های مقابل در حال بررسی است. به دلیل امتناع تهران از تماس مستقیم با واشنگتن، گفتگوهای احیای برجام میان ایران و آمریکا به طور غیر مستقیم و با حضور دیپلمات‌های فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین صورت می‌گیرد. هدف از این مذاکرات ایجاد پایبندی کامل دو طرف به برجام است.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به تحسن شماری از فرهنگیان و معلمان در شهر ایران در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان. می‌پردازیم به تصویب طرح متوقف کردن پهپادهای ایران در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا. و نگاهی داریم به حمله خشونتبار چندین موتور سوار به گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی از قربانیان زندان‌های جمهوری اسلامی. کاربران شبکه‌های اجتماعی چه واکنشی به این حمله داشتند؟ به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلمان شماری از مدارس در بیش از 60 شهر ایران تحسن کردند. معلمان و تشکل‌های صنفی آنان خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و قانون همسانسازی هستند. همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری که اخبار صنفی رو دنبال می‌کنه. روزبه، آخرین اخبار مربوط به اعتراض معلمان چه هست؟
سلام پروانه و همچنین شنوندگان گرامی. خب پروانه، تا اونجا که ما در جریان هستیم، بر اساس گزارش‌ها و همینطور تصاویری که منتشر شده، معلمان در شماری از مدارس بیش از 60 شهر ایران همونطور که اشاره کردی تحسن کردن. این نخستین روز تحسن اونها هست. قرار هستش که تحسن دو روزه باشه. در این حال اگر گفتن که دولت و مجلس کاری نکنند بر اساس مطالبات معلمان، روز دوشنبه هم تجمع سراسری برگزار خواهند کرد. این خب این چندمین یا از شما دیگه واقعیتش برای خود من خارج شده که تجمع‌های ما معلمان رو داریم، اقدامات اعتراضی رو داریم. و خب دو سه نکته در جریان این تحسن قابل ملاحظه بود. یک، اینکه این تحسن به خصوص در شهرهای کردنشین خیلی مشارکت معلم‌ها بیشتر بوده. در برخی دیگر هم همینطور بوده، مثل قزوین، خمینی شهر و چندین شهر دیگه خیلی گسترده تر بوده. با این حال این تحسن که با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شده، ادامه همون اعتراض‌های قبلیه. در قم این نکته قابل توجه این که معلمان تجمع کردن، معلم تحسن کننده دیروز هم اونو تجمع داشتن، که اتفاقا یه دختر یکی از یک زوج فرهنگی اومده بود صحبت میکرد و مشکلات خودش و خانوادهش رو به خصوص مسائل معیشتی رو با همون لحن کودکانه میخوند که خیلی حضار رو وادار به تشویق میکرد.
در مقدمه روز به اشاره کردم به دو مطالبه اصلی معلمان و تشکل‌های اونها. چه موارد دیگه ای رو شامل میشه اعتراض معلمان؟ چه مطالباتی دارند؟
خب مطالبات معلمان خیلی گسترده است. مثلا یکی این که فعالان معلمان که زندانی هستند و معلمان باید آزاد بشن، تعقیب اونها، یعنی تعقیب قضایی و برخوردهای امنیتی کاهش پیدا برطرف بشه، تشکل‌های صنفی بتونن آزادانه فعالیت بکنن، آموزش رایگان و با کیفیت برای آموزان، یکی از خواستهای اصلی معلمان در این چند ساله بوده. اما دو خواست اصلی که الان متوجه هست همونطور که اشاره کردی، طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی. طرح رتبه بندی اینو میگه که 80% باید حقوقشون به میزان 80% اعضای حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها باشه. قانون همسانسازی هم برای بازنشسته ها باشه. ضمن این که خواهان این هستن که پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته در دو سال اخیر هم پرداخت بشه. تا به حال این کشاکش ادامه داره و معلمان رو این خواستا به شدت ایستادگی کردن و همین موضوع باعث شده که تحسن‌ها و یا اقدامات اعتراضی معلمان با مشارکت بیشتری از معلمان نسبت به گذشته روبرو بشه.
همونطور که اشاره هم کردی، تو این ماه‌های اخیر ما بارها شاهد این تحسن‌ها بودیم. واکنش دولت ابراهیم رئیسی تا کنون چه بوده به خواسته های معلمان؟
خب قرار هستش که فردا در مجلس لایه رتبه بندی فرهنگیان برای جامعه 800 هزار نفری فرهنگیان ایران با بودجه حدوداً 12 هزار میلیارد تومانی بعد از 10 سال تصویب بشه. 10 سالی که دولت‌ها و مجالس این دستون دست می‌کردن و خواست معلمان می‌داختن عقب، حالا که بعد تصویب کنن میگم پول نداریم، چون چیزی حدودش 80 هزار میلیارد تومان باید در نظر گرفته بشه و خب 12 هزار میلیارد تومان اونم برای 6 ماه، اونم از سال آینده، اصلاً پولی نیستش که معلمان توقع داشته باشن و میگن که باید اون چیزی که ما میخواییم انجام بشه. خب تا اندازه‌ای هم با توجه به هر حال به این که کمک‌هایی که میکنه ایران جمهوری اسلامی به گروه‌های نیابتی خودش، اینکه بسیاری از نهادها از پرداخت مالیات معافن و اینها، اینکه دولت میگه بودجه نداریم، برای معلمان قابل قبول نیست.
سپاسگزارم از تو روزبه بلحری با ما بود با نگاهی به اخبار صنفی و تحسن معلمان در بیش از 60 شهر ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
گریگوری میکس نماینده دموکرات و رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته از موافقت این کمیته با طرح متوقف کردن پهپادهای ایران خبر داد. رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان با اشاره به اینکه این طرح در هماهنگی با تحریم‌های موجود علیه برنامه تسلیحاتی ایران، عرضه، فروش یا انتقال پهپاد را نیز شامل خواهد شد، گفته است این طرح در صورت تصویب به ما این امکان را خواهد داد به تهدیدهای ایران و تاکتیک‌های تهاجمی پهپادی نیابتی‌هایش علیه شرکایمان پاسخ بهتری بدهیم. همراه هستیم با حسین آریان، کارشناس امور نظامی و راهبردی ساکن بریتانیا. آقای آریان، در صورت تصویب این طرح در کنگره آمریکا، تهران با چه محدودیت‌هایی در زمینه فناوری پهپادی خود و به تبع اون اقدامات نظامی خودش در منطقه روبرو خواهد شد؟
خب میتونه مشکلاتی رو برای ایران به وجود بیاره. ببینید، قبلا ما میدونیم که وزارت خزانه داری آمریکا 7 آبان دو شرکت و 4 ایرانی رو که دخیل بودن در برنامه‌های پهپادی هوافضای سپاه مورد تحریم قرار دادن. حالا این طرح رو میخوان ارائه بدن. در واقع این میتونه مشکلاتی را از برخی جهات برای ایران در زمینه تهیه موتورهای پهپادها و سامانه‌های پهپادی به وجود بیاره. گوییم که بسیاری از این موتورها رو در خود ایران و شرکت‌های ایرانی می‌سازند، قطعاتش رو از خارج میارن، در اونجا مونتاژ میکنن. بعضی مواقع ممکنه که خود موتور را از خارج تهیه بکنن، به ویژه از چین. در این حال باید گفت که بیشتر این قطعات و یا حتی این موتورها، ممکنه موتورهایی باشه که برای موتورسیکلت استفاده میشه، اینها دو منظوره است. تمام اون چرا که آمریکا میخواد به وجود بیاره و داره تلاش میکنه اینی که جلوی فعالیت‌های ایران رو در زمینه پهپادی بگیره. نکته‌ای رو که باید اینجا اضافه بکنیم اینی که این جزء تحریم‌های آمریکاست. برای اینکه تحریم‌های مربوط به سازمان ملل در ارتباط با سلاح‌های متعارفی در سال 2020 برداشته شد. این تحریم‌های یک جانبی آمریکاست و اون اثرات ثانویه‌اش که میذاره روی کشورهای دیگه فشار میاره به اینا که از دادن این قطعات و سامانه ها و کمک به ایران جلوگیری بشه.
آقای آریان، وزیر دفاع اسرائیل در دیدار با مدیران رسانه‌ها و پژوهشگران ارشد اندیشکده‌های آمریکایی دیروز گفت که ایران در کاشان نیروهای به گفته وی تروریستی رو برای کار با پهپادهای تهاجمی آموزش میده، مقرهای پهپادهای تهاجمی علیه خلیج فارس رو هم در قشم مستقر کرده. چقدر ایران در زمینه استفاده از پهپادها پیشرفت داره و چه تهدیداتی رو تا به حال متوجه کشورهای منطقه کرده؟
از نظر پیشرفت، ایران پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته در سطح منطقه، دارم میگم این رو، نه در مقایسه مثلا با اسرائیل که بزرگترین تولید کننده و صادر کننده پهپاد در دنیاست که 4 6.6 بیلیون دلار پهباد صادر کرد. ولی این کارهایی رو که ایران داره، یعنی آمریکا داره انجام میده، اینی که جلوی برخی از این فعالیت‌های ایران رو بگیره. اون چرا که ما مثلا حملات پهبادی در یمن میبینیم به وسیله حوثی‌ها، یا در عراق علیه سربازان آمریکایی حملات خیلی اخیر پهبادی در ارتباط با ترور نخست وزیر عراق که این را منتسب کردن به گروه‌های وابسته به ایران، و توانی رو که میتونه از لحاظ پهبادی و کمک‌های ایران به حزب الله بده، تمام اینها تهدید هاست. به اضافه نکته بسیار مهم، حملات پهبادی علیه کشتی‌ها و نفتکش‌هایی که صورت گرفته، اینها یه تهدیدی به وجود آورده برای ایران. ایران توانش رو داره، میتونه به هر حال بعضی از ضربه ها رو بزنه، ولی چرا؟ این یه مقدار از این توجه ایران به پهبادها برای اینی که کمبودهایی در عرصه نیروی هوایی داره، ولی اون بنا نیست که این پهبادها در واقع تمام اون کمبودها رو جبران میکنه. ولی این پهبادها در مقابله با کشورهایی مثل آمریکا که از موشک‌های به حساب هوا به هوا و موشک‌های زمین به هوای فوق‌العاده با توانایی‌های فوق‌العاده برخوردارن، آسیب‌پذیره. ایران هنوز پهبادی درست نکرده برای نمونه که رادار گریز باشه، ولی در سطح منطقه توانایی قابل توجهی ایران در منطقه داره.
سپاسگزارم. حسین آریان، کارشناس امور نظامی و راهبردی، ساکن بریتانیا، به بریتانیا همراه ما بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
چایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بنیاد ستار بهشتی در گزارشی میگوید که گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، از قربانیان شکنجه در زندان‌های ایران، روز پنجشنبه در راه مزار فرزندش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه سر و صورت مجروح شد. یکی از شاهدان عینی به این بنیاد گفته است خانم عشقی سالهاست همه روزه در این ساعت برای دیدار فرزندش به امامزاده می‌رود. من داخل مغازه بودم که صدای فریاد و کمک خواهی مردم بلند شد. وقتی من به نزدیک جمعیت رسیدم، دیدم مادر ستار خونین بر روی زمین افتاده است. پس از این حمله، خانم عشقی به بیمارستان منتقل شده و تصاویری از صورت زخمی او در شبکه‌های اجتماعی بارها به اشتراک گذاشته شده. همراه هستیم با همکارم بیتا بختیاری که نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی. بیتا، کاربران چه گفتند درباره این حمله خشونت‌بار به خانم عشقی؟
پروانه، همونطوری که گفتی، تصویر چهره مورد ضرب و جرح قرار گرفته خانم عشقی بارها در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده. کاربران بسیاری از شهامت همه مادران داغدار از جمله گوهر عشقی تقدیر کردند و تعدادی نوشتن که تصویر صورت خانم عشقی نهایت وحشت جمهوری اسلامی رو نشون میده، و برخی از جوانهایی که در محلاتی زندگی میکنن که مادران داغدار هستن خواستن که از این مادران حمایت بکنن وقتی اونها بیرون میان، تا به هر حال جاهایی که امکانش هست اونها رو همراهی بکنن. و کاربرانی هم اشاره کردن که جالب، ضرب و جرح خانم عشقی، یک زن سالمند داغدار، چند روز بعد از اظهارات وزیر کشور ایران رخ داده که گفته بود انقلاب موفقیت و شکستش رو در واقع از ناحیه زنها در ایران متحمل خواهد شد. سیامک کاربری است که نوشته مادر ستار بهشتی از نظر جمهوری اسلامی دو جرم نابخشودنی داره. اول اینکه دادخواه خون به ناحق ریخته فرزند بیگناهشه، و دوم اینکه یک زنه. هر کدوم از اینها کافیه که از دید رهبران جمهوری اسلامی به دو بار مرگ محکوم بشه و به باور این کاربر در روز تولد حضرت زینب، روز پرستار و روز جهانی حقوق بشر، ماموران جمهوری اسلامی خواستن یک عمل صالحی انجام بدن و این بوده که به ضرب و جرح این زن سالمند رو آوردن. کاربر دیگری به نام آهو نوشته، از دیدن تصویر گوهر عشقی قلبم فشرده میشه، اما متعجب نمیشم، اینها همین هستند، همیشه همین بودند و جمهوری اسلامی برای این حجم از رذالت مسیر رو طی نکرده، ماهیتش رو از پستی وام گرفته و تا ابد هم همین خواهد بود. کاربر دیگری هم نوشته، از طنزای تلخ روزگار اینه که به ما میگن افرادی که گوهر عشقی رو مورد ضرب و جرح قرار دادن ناشناس بودن، اونهایی که به زنان در اصفهان اسید پاشیدن ناشناس بودن، سینما رکس رو آتش زدن ناشناس بودن، در صورتی که ما میدونیم که هیچ کنوم از اینها ناشناس نیستن. رضا هم به طعنه نوشته، امشب توی اخبار میگن که با اشراف اطلاعاتی کامل پیرزنی رو که قصد تجاوز به 3 نفر و به قتل رسوندن یکی از اونها رو داشت، کتبسته تا سرحد مرگ کتک زدیم تا دیگه از این فکر را نکنه. کاربر دیگری هم نوشته، این بلایی که عوامل علی خامنه‌ای سر این خانم محسن آوردن به ذهن واقعا هیچ کس از ما نمیتونست برسه، چون مردم ایران از اینها جدا هستن، مثل اینها اینقدر آدمهای بی اخلاقی نیستن و اینها دستشون به هیچ کدوم از به تک تک ماها هم که برسه همین کارو با ما میکنن. کاربر دیگری به نام کیانوش هم از خانم گوهر عشقی تحت عنوان نن ستار نام برده و نوشته، اون نماد شجاعت، استقامت و نشانی است از ذلالت طرف مقابل و تا این تن رنجور هست اوباش تنشون به باور این کاربر در ترس و لرز خواهد بود. فرهاد هم معتقد، جمهوری اسلامی میدونه در پشت این تن نحیف و رنجور یک اراده قوی وجود داره که حکومت رو میلرزونه، فردی که به هر حال به طبقه عامی تعلق داره اما به عنوان یک مادر شجاع چیزی برای از دست دادن نداره و یک تن در مقابل اینها ایستاده و این ضرب و جرح ها همه به خاطر اینه که اونها در مقابل اراده مادر ستاره بهشتی کم آوردند.
سپاسگزارم. بیتا بختیاری با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. اما گوهر عشقی پس از آزادی از زندان رسما اعلام کرده بود با توجه به تهدیدات مکرر، به خصوص تهدید به قتل دخترش سحر بهشتی و نوه‌اش بنیامین اسلامی، مسئولیت هر گونه پیش آمد و اتفاقی پیرامون خانواده ستار بهشتی به عهده حاکمیت و مأمورین امنیتی بازداشت کننده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
روز گذشته 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر و روز تصویب اعلامیه حقوق بشر بود، اما قوانین جمهوری اسلامی از قانون اساسی گرفته تا قوانین جزایی چقدر با اعلامیه حقوق بشر همخوانی دارد؟ پرسشی که رادیو فردا با قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده دو دوره مجلس، در میان گذاشته است.
در روز جهانی حقوق بشر من چاره‌ای ندارم جز اینکه تأسف خودم رو به خاطر نقض فاحش حقوق بشر در ایران که به صورت سیستمیک هم انجام میشه اعلان کنم. کشوری که اعلامیه حقوق بشر رو بار اول در تاریخ بشر کوروش بزرگ مطرح کرده است و باید میراثدار چنین ارزشی باشه، مرتب به خاطر نقض فاحش حقوق بشر توسط محافل گوناگون محکوم میشه و این یک حقیقت هست متاسفانه. به خاطر اینکه مبنای قوانین ما و سیستم ما، سیاست ما و حقوق ما همش فعلا بر اساس اسلامه، طبق اصول متعدد قانون اساسی و از جمله اصل 4 که میگه کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. در واقع اولا قوانین کیفری و قانون مجازات اسلامی و دیگران قطعا باید تابع موازین اسلام باشه. حتی خود قانون اساسی هم طبق این اصل چهارم باید تابع موازین اسلامی باشه. اسلام هم تبعیض‌هایی داره که مغایر اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، چون حقوق بشر در واقع برای این هست که انسان به صرف اینکه انسان هست و صرف نظر از جنسش که زن هست یا مرد هست یا اصلا ترانس هست، صرف نظر از دینی که میتونه داشته باشه، صرف نظر از نژادش، از قومیتش و هر نوع تعینی که موجب تبعیض میشه اون رو منتفی میدونه و انسان رو کما هو، چون انسان هست، رو صاحب حق میشناسه. در حالی که در اسلام که مبنای سیستم حقوقی و سیاسی و اجتماعی ما هست، شما یک مجموعه از تضادها رو میبینید و تبعیضات رو. اول بین زن و مرد، دوم بین مسلمان و غیر مسلمان، یعنی حتی گاهی کار به اونجا میرسه که غیر مسلمانی که مشرک تلقی میشه میگه بکشیدشون، یا مجازات های بدنی که به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر ملغا میباشه. خب در ایران میبینید که قصاص نفس داریم، قصاص عضو داریم، دست میبرن، گاهی چشم در میارن، شلاق میزنن، همه اینها مغایر اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. متاسفانه ایران جزء چند کشوری است که رکورددار نقض فاحش حقوق بشر است. بنابراین تا این سیستم ایدئولوژیک اسلامی در ایران حاکم است، هیچ سنخیتی نه تنها با حقوق بشر نداره، بلکه دقیقاً بر خلاف حقوق بشر هست، ضد حقوق بشر هست، هم در عمل و هم در نظر. تجربه هم که داریم این است که اموال مثلا اقلیت‌های دینی که حتی خودشون هم به رسمیت شناختن، اونم در بسیاری از موارد مصادره کردن، بسیاری از اونها رو اذیت کردن. حالا تازه اون اقلیت‌های دینی است که خودشون به رسمیت می‌شناسن. ببینید حالا به سر بهایا چه میارن، بهایایی که دیگه اقلیت هم به حساب نمیان. لذا تا این نظام اسلامی در ایران حاکم باشه باید با حقوق بشر خداحافظی کرد و تنها اون موقعی که این نظام ساقط بشه، کما این که ما در جنبش راه سوم، راه نجات ایران، یکی از اصولی رو که مؤکد بهش استناد میکنیم و علاقمند هستیم در نظام آینده به عنوان اصل جدایی ناپذیر از سیستم حکومت ایران باشه، اعلامیه جهانی حقوق بشر هست.
قاسم شعله‌زدی حقوقدان درباره روز جهانی حقوق بشر و تطبیق قوانین اسلامی با قوانین حقوق بشری توضیح میداد. اما اگر نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
43 سال در کشور من ایران حقوق بشر نقض میشه. اعدام، زندان، شلاق، دست بریدن. چرا؟ کشورها به شدت فقط محکوم میکنن، کار دیگری انجام نمیدن. چرا؟ روز حقوق بشر رو تسلیت میگم.
من یک پیامی برای حضرات حجج اسلام و آیات اعظام دارم. چرا در مقابل ظلم اینقدر سکوت کرد؟ چرا این همه فحشا، زورگویی، ظلم به مردم میبینید و صداتون در نمیاد؟
واقعا از این مستندی که رادیو فردا و آقای هومن عسکری زحمت کشیدن درست کردن خیلی لذت بردم و همچنین غمگین شدم. در دهه 70 این غم رو در درون خودم فرو بردم، ولی دوباره به همون حالت برگشتم. هر روز این مستند رو نگاه میکنم، نمیتونم، اصلا خود بی خود شدم. واقعا کاش روزی بشه که حقایق روشن بشه.
اگه یک کشوری به طور طبیعی فقیر باشه، فاقد امکانات باشه، خیلی چیزها رو به طور عادی و طبیعی نداشته باشه، خب مردم اون کشور باید قبول کنن که خب چون امکانات نیست، واقعا نیست، خب باید عادلانه این فقر رو تحمل کنند. اون یه بحث دیگه است. ولی کشور ما ایران یه کشور ثروتمند و با امکانات زیادتری هست. بنابراین پس چرا فقیره؟ چون حکومت قارتگری و چپاول و خرابکاری میکنه به این دلیل هست که مردم فقیرن، اکثر مردم ایران، و این قابل قبول و منطقی نیستش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام رادیو فردا هم میتونید با ما در تماس باشین، telegram.me/radiofarda. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.